بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض سلام و ادب داریم خدمت آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. درود و سلام به شما حضار گرامی، عزیزانی که پیگیر مسائل تاریخی عاشورایی هستیم. ما به دوره دوم مباحثمون رسیدیم به حول و قوه الهی. در دور اول زندگی پیامبر بزرگوار و ویژگی های شخصیتی ایشون رو تحلیل کردیم و بررسی نمودیم و به بعضی از سوال‌های دوستان که در همین زمینه‌ها مطرح بود پاسخ گفتیم. اکنون دور دوم سلسله مباحث تاریخی ما که بعد از رحلت آقا رسول الله هست رو آغاز می‌کنیم. خدا رو شاکر هستیم که حدود 40 تا 45 جلسه گویا، درست دقیق به خاطر ندارم، ولی اونطور که یکی از دوستان خاطر نشان کردند حدود 40 تا 45 جلسه ما فقط به شخصیت معنوی پیامبر بزرگوار پرداختیم و در حدود 180 جلسه هم بحث تاریخی زندگی آقا رسول الله رو و به نوعی می توانیم بگوییم که تاریخ بامداد اسلام و تولد اسلام رو مطرح کردیم. برای اینکه ما یک تجدید خاطر و تجدید مطالب کرده باشیم، مروری می کنیم بر حوادث آخرین روزهای پیامبر بزرگوار و پس از اون میخوایم وارد مرحله تشکیل گروه‌ها و حکومت اسلامی پس از پیامبر بشیم که چگونه شکل گرفت و چگونه ماجرای سقیفه بنی ساعده تشکیل شد و چگونه انحرافی که ما به دنبالش بودیم که بتوانیم واقعه عاشورا رو ریشیابی کنیم، میتوانیم از پس از رسول الله به طور بارز و آشکار ما این انفکاک و انشقاق مسیر هدایت رو از بطن تاریخ استخراج کنیم و بیرون بکشیم. به یاد دارید در سال 11 اوائل سال 11 که پیامبر و بقیه مسلمان ها از حجت الوداع برگشته بودند، پیامبر به یک بیماری دچار شدند و در همون حال اسامه ابن زید رو با یک سپاه بزرگی روانه مبارزه با روم کردند. در حقیقت پیامبر به مردم فرمان داد که برای جنگ با روم آماده بشن. وقتی که دوشنبه این فرمان رو داد، چهارشنبه بیماری پیامبر آغاز شد. روز بعد پیامبر پرچمی دست اسامه داد و اونو به عنوان فرمانده سپاه تعیین کرد و به او و همراهاش دستور داد که به سوی سرزمینی از روم که پدرش در اونجا کشته شده بود عزیمت کنه. آقا رسول الله صلاح دونست که گروهی از بزرگان مهاجر و انصار هم با اسامه به سمت روم حرکت کنند. به همین دلیل اونها رو به سمت اردوی اسامه که در جرف در بیرون مدینه بود فرستاد، تا در هنگام مرگشون کسی در پی گرفتن خلافت و امارت مسلمانان بر نیاد و در این کار کسانی که طمع ورزیده بودند حضور نداشته باشند. اون حضرت به اسامه فرمان داد که سپاه خودش را از مدینه برداره و حرکت کنه. از طرف دیگر مردم برای ملحق شدن به اسامه و حرکت کردن با اسامه بسیار مورد تشویق پیامبر واقع شده بودند و پیامبر اونها را از سستی و کاهلی در این همراهی بر حذر می داشت. در همین خلال بود که بیماری که منجر به رحلت آقا رسول الله شد بر بدن نازنین ایشان عارض شده بود. اگر ما در این حوادث به دور از تعصب بخوام نگاه بکنیم، میتونیم بگیم که پیامبر از مرگ خودش آگاه شده بود و در سخنرانی ها و خطبه های مختلفی بارها این مطلب رو برای مردم مطرح کرده بود. به خصوص اگه بیاد داشته باشید در خطبه ای که در حجت الوداع ایراد کرده بود، اونجا گفته بود که من نمیدونم، شاید پس از این سال دیگر با شما نباشم یا شما رو نبینم. و در بعضی از خطبه های دیگرشون هم فرموده بودند که اکنون وقت اون رسیده که من از میان شما رخت بربندم و درباره حفظ و نگهداری ثقلین به مردم سفارش کرده بود و فرموده بود جبرئیل هر سال یک بار قرآن رو بر من عرضه داشته، اما امسال دو بار بر من عرضه داشته و من اونو جز به سرآمدن اجلم تعبیر نمی کنم. همه اینها دلایل شد که پیامبر یک اعتکاف 20 روزه‌ای رو برای خودشون داشته باشن و این اعتکاف نشانه ای بر آگاهی اون حضرت از مرگشون بود. پیامبر درسته که هر سال 10 روز اعتکاف می نشست، اما از این وقایعی که پیش آمده می توانیم این گواه رو بگیریم که پیامبر نسبت به نزدیکی مرگ خودش این آگاهی رو پیدا کرده بود و با این که بیماری پیامبر آرام آرام شدت پیدا می کرد، اما بسیار در روان ساختن سپاه اسامه جدیت از خودش نشون دادن و مردم رو به پیوستن این سپاه ترغیب می کردن و دائم می فرمودن که اسامه رو روانه کنید و افراد با اسامه حرکت بکنن. هر بار که با مردم سخن می گفت دائم این مطلب رو مطرح می کرد، سپاه اسامه رو روانه کنید. طبری در تاریخ خودش نقل می کنه که پیامبر شنیده بود که برخی از اعراب که از بیماری پیامبر اطلاع پیدا کرده بودند، بیم اون رو برده بودند که رحلت پیامبر نزدیک هست، به همین دلیل از اسلام روی برگردوندن. بعضی از اونها هم حتی مدعی رسالت شده بودند، در حالی که خداوند پیامبر رو با وحی مؤید کرده بود و اونو به واسطه خوشفکر بودن از بقیه انسانها متمایز و جدا کرده بود. همچنین عدم اجرای کامل دستور پیامبر نسبت به تجهیز سپاه اسامه و باقی موندن اردوی سپاه اسامه در ناحیه جرف تا بعد از وفات پیامبر خودش نشونگر این بود که تجهیز این سپاه از امور عادی و بی اهمیت تلقی نمی شد که تنها هدف از اعظام اون جنگیدن یا فتح کردن باشه، بلکه هدف از تشکیل این سپاه و اعزام همون بود که در جلسات پیشین، در جلسات سالهای یازدهم، وقایع سال یازدهم ما به اون اشاره کرده بودیم. در واقع این کار به مقصودی مهمتر که پیامبر به اون اندیشه می کرد صورت می گیره. حتی اگه از تمام این حرف ها هم ما عبور بکنیم، در می آبیم که ظاهر امر اقتضا می کنه که پیامبر در چنین جوی به خودش و یا به بیماری شدیدش مشغول باشه، نه اینکه در فکر روان ساختن سپاه اسامه برای جنگ باشه. از طرفی این جنگ هم چندان فوریت و ضرورت نداشت که، چون دشمن به مسلمانان حمله نکرده بود، واقعی مهمی رخ نداده بود که تأخیر حرکت سپاه اسامه بخواد خیلی مهم باشه. پس چه چیز باعث شده بود که پیامبر این همه بر اعزام سپاه اسامه اصرار داشته باشه؟ آیا بجز این بود که پیامبر درباره یک سری فتنه های پس از مرگ خودش اندیشه می کرد و اونو نگران کرده بود؟ یادتونه در نقل تاریخی که عنوان می کردیم از غلام پیامبر بزرگوار به نام ابو مویحبه، که او می گفت پیامبر نیمه شب آمد منو صدا زد، گفت من فرمان یافتم که درباره اهل بقیع از خداوند آمرزش بخوام، تو هم بیا با من بریم. و او میگه که من با پیامبر رفتیم به بقیع. پیامبر اونجا برای مردگان مدت زیادی استغفار کرد. بعد این عبارت مهمه که گفت: گوارا باد بر شما آنچه را که در آن به سر بردید، از آنچه که امروز مردم در آن به سر میبرند. و در اون فتنه ها چون پاره های شب تاریک بر سر مردم باریدن میگیره و عده ای برانند تا بر عده دیگر سلطه پیدا کنند. و آخرین فتنه نخستین اون را دنبال میکنه و آخرین فتنه ها از اولین فتنه ها هم بدتر هست. ببینید، اولین فتنه، آخرین فتنه، این همون اول و ما ظلمه نیست که در زیارت عاشورا هست؟ یه چیزهایی میشه از این رابطه ها ما به دست بیاریم. این فتنه ها چی بودن؟ این فتنه ها چی بودن که پیامبر از اون به اصطلاح نگران بود، اندیشه می کرد، اونها رو بزرگ می پنداشت و به پاره های شب تیره تشبیهشون کرده بود و پی در پی و بدون انقطاع فروریزش فتنه ها رو تا آخرین فتنه مطرح می کرد که آخرینش بدتر از اولینش قلمداد میکرد. پس چطور میتونیم این مطلب رو مطرح کنیم که پیامبر سپاه رو فقط برای جنگیدن با رومی ها اعزام کرده بود و اون هم این همه اصرار داشت و مریضیش؟ نه، یه چیزی هست این وسط. شیخ مفید در ارشادش میگه که وقتی که پیامبر به بیماری دچار اومد، دست علی رو گرفت، در حالی که عده اون حضرت ها همراهی می کردن، عزم رفتن به بقیع رو کرد و گفت به من دستور داده شده که برای مردگان بقیع استغفار کنم. همون مطلب رو از زبان شیخ مفید گفته شد که اینجا دیگه غلام پیامبر نبوده، بلکه علی بوده با فضل ابن عباس، و ما این رو قبلا خدمت شما مطرح کرده بودیم. به هر حال بیماری پیامبر شدت پیدا میکنه و بلال هنگام نماز صبح نزد پیامبر میاد که بانگ نماز رو بلند کنه و پیامبر میگه امروز کس دیگری رو با مردم برای نماز بفرستید، چون من نمیتونم بیام، به خودم مشغول هستم. اینو به بلال میگه. عایشه میگه که به ابوبکر خبر بدید، حفصه میگه که به عمر خبر بدید. پیامبر چون سخن این دو نفر رو میشنوه و حرص هر کدوم رو برای بالا بردن پدر خودشون و دلبستگی و تعلق اونها رو به این کار مشاهده میکنه، گفت دست بردارید از این کار، شما مثل اون زنانی هستید که همدم یوسف بودن. بعد خود پیامبر برای از بین بردن شبهه با شتاب بلند شد، در حالی که ضعف شدیدی هم داشت، نمیتونست روی پاهای خودش قرار بگیره، اما دست علی ابن ابی طالب و فضل ابن عباس رو گرفت، به اونها تکیه داد و در حالی که پاهاش روی زمین کشیده میشد به سمت مسجد رفت. و موقعی که ابوبکر رو در محراب نماز دید، با دست به ابوبکر اشاره کرد که عقب بره. ابوبکر عقب رفت، پیامبر جای ابوبکر ایستاد و تکبیر گفت و نماز خوند و ابوبکر هم پشت پیامبر شروع کرد به نماز خوندن. طبری در تاریخ خودش همین روایت رو اینگونه نقل میکنه که پیامبر فرمود ابوبکر را بگویید تا با مردم نماز بخواند. ببینید دوستان، چرا ما اینها رو داریم دوباره مطرح میکنیم؟ چرا ما دوباره برگشتیم سال آخر پیامبر رو داریم یک مرور خلاصه میکنیم؟ برای اینکه میخوایم نتایجی بگیریم، وارد سقیفه بشیم. میخوایم بگیم سقیفه که بعد از رحلت پیامبر تشکیل شد، اون شورای سقیفه، ریشه هاش در قبل از رحلت پیامبر قرار داشته که ما اینها رو در طول تاریخ آروم آروم رگه هایی رو پیدا کرده بودیم که در خطبه قدیریه اونجا آشکار شد، در صحیفه ملعونه آشکارتر شد و مخالفت هایی که ابوبکر و عمر می کردن، به خصوص در نرفتن با اسامه به سمت روم، اینا همه رگه هایی است که ما رو داره به یک جای راهنمایی میکنه که آقا جان، سقیفه ای که تشکیل شد قبلش در ذهن جناب ابوبکر و عمر ابن خطاب و ابو عبیده جراح و دیگران رگه های اینها وجود داشته و اینها گفتگو کرده بودند در خفا بین خودشون. بعد از رحلت هست که سقیفه تشکیل میشه، باز میخوایم بگیم سقیفه به یک باره تشکیل نشد. به هر حال در کتاب طبری از عایشه نقل میکنه که پیامبر گفتش که ابوبکر رو بگی تا با مردم نماز بخونه. عایشه هم میگه که بله، ابوبکر مردی رقیق القلب هست. پیامبر برگشت، عایشه هم برگشت. پیامبر خشمگین شد و گفت شما زنان همچون همدمان یوسفی. پیامبر در حالی که به دو تن تکیه داده بود، ببینید اینجا الان طبری اسم دو تن رو نمیبره، نمیخواد بگه علی بود با فضل ابن عباس، اندکی عقب ایستاد، به او اشاره کرد، یعنی به ابوبکر، که در جایش بایستد و خود در کنار ابوبکر نشست. عایشه گفت در آن روز ابوبکر به پیامبر و مردم به ابوبکر اقتدا کردند. عبارت طبری رو ببینید از عایشه. ابوبکر به پیامبر و مردم به ابوبکر اقتدا کردند. آیا این عبارت زمین ساز سقیفه نیست؟ آیا اینها نشانگر این نیست که دارن زمین سازی میکنن برای بعد از رحلت پیامبر؟ همه اینا جایی گفتگو داره. آیا این کار تایید ابوبکر محسوب می شد؟ تایید ابوبکر اون بود که پیامبر به عنوان پیشنماز ابوبکر رو در جلو قرار بده، خودش پشت قرار بگیره. در این صورت یا اصلا نیاد، اگر پیامبر از منزل بیرون نمی آمد، تایید بیشتری برای ابوبکر بود که تا این موردی که عایشه داره مطرح میکنه، چون با خروج پیامبر در میون مردم این شبهه مجسم میشه که پیامبر به پیشنمازی ابوبکر خوشنود نبوده که آمده. از طرفی اقتدای ابوبکر به پیامبر و اقتدای مردم به ابوبکر اقتضا میکنه که ابوبکر در یک لحظه هم امام باشه هم مأموم باشه، و خب این عمل اصلا درست نیست. پس چرا پیامبر اجازه نداد تا ابوبکر نماز رو به پایان برسونه و با مریضی که داشت، با رنج و مشقتی که داشت آمد تا این مطلب رو مطرح کنه که ابوبکر جلو وانسته، چون میدانست بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر هم بگیم پیامبر قرائت نماز رو از جایی که ابوبکر تمام کرده بود آغاز کرد، که اصلا اینا غلط میشه، اینا عبارت هایی هستش که در کتاب های تاریخی اهل سنت و اینها آمده و ما هم راجع به اینها گفتگو کرده بودیم. بحث دوات و صفحه میشه که پیامبر تقاضا کرده بود چیزی بدید تا من بر اون بنویسم، و ما در این مورد هم گفتگو کردیم و بیان کردیم که چرا مخالفت کردند و نیاوردند. باز میخوام روی این مطلب یکم بمانیم، یکم تاکید کنیم، تا از اینجا ما آرام آرام وارد سقیفه بشیم. خب زمان گذشت، بحثمون رو در اینجا نگه می‌داریم. از خداوند تقاضای طول عمر می‌کنیم، تقاضای توفیق می‌کنیم که انشالله بتوانیم در جلسه آینده این مطلب رو به پیش ببریم و ریشه‌های تشکیل سقیفه رو بعد از رحلت آقا رسول الله مطرح کنیم. به خدای بزرگ سپردمتون، تحت عنایات و رحمت‌های الهی قرار گرفته باشید و همواره یاد خداوند باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.